جلسه 28 از درس گفتارهای قرائت قلبی قرآن دکتر عبدالکریم سروش در تاریخ 8 مارس سال 2026 ترسایی. قسم به دوست که غم پرده بر شما ندارد. نشست ویژه مصادف با جنگ خانمانسوز در ایران.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام و درود و تحیات خدمت یکایک عزیزان، حاضران و قائبان و با همدردی نسبت به داغداران و سوگواران و عزاداران میهن عزیزمان که در سوگ عزیزانشان نشستند و با ابراز بیزاری و ننگ و نفرین و لعنت ابدی بر متجاوزان به آب و خاک پاک ایران، کسانی که به هیچ بهانه یا دلیل قانونی و حقوقی کشور ما رو مورد تجاوز قرار داده اند و سرمایه های ما رو همراه دل های ما می سوزانند و امیدهای نسل بعدی ما رو تباه می سازند و جان فرهیختگان رو به آتش می کشند، امید امیدواران رو از میان بر می دارند و برپی آنند که خدای نکرده خاک سوختهی تحویل نسل کنونی و نسل آتی بدهند. دستشان کوتاه باد و امیدشان و آرزوشان ناامید باد و اندیشهشان برکنده باد. ما درود می فرستیم همچنین به سربازان پرغیرت وطن که اکنون شجاعانه، دلیرانه، فداکارانه و جانفشانانه و غریبانه به دفاع از این آب و خاک مقدس برخواستند در مقابل متجاوزان درنده خو و جنایتکار. هرچه من به صحنه موجود فکر می کنم، جز این نمی بینم که دو کفتار خونخوار غدار به جان ملت ما افتاده اند و نمی دانیم از این خونخواری چه قصد و غرضی داره. نانجیبترین، جنایتکارترین، سیاه نامترین، تباهکارترین این اشقل اشقیا اکنون دست طمع و تصرف در کشور ما دراز کرده اند و روزی نمی گذرد که بر غم ما و بر سوگ ما نیفزایند. از طمع اونها کاسته نمی شود. ما سیاهی و تباهی طمع طماعان و تجاوزگران رو می بینیم، اما چهره روشن غیرت ملی و شجاعت ایمانی سربازان خودمون رو باید هم ببینیم. اگر اون دل ما رو اندوهگین می کند و خاطر ما رو آزرده و افسرده می کند، این یکی به ما امید و روشنایی و قوت قلب و سکینه و اطمینان می بخشد و همین هاست که می تواند جوانه امید رو در دل ما زنده نگه دارد و بدانیم که در کشور ما هنوز هستند و بسیارند کسانی که شجاعانه در مقابل تجاوز دشمن ایستادند، هم به ابرو نمی آورند و بلکه بر مقاومتشان افزوده تر می شود و در پی آنند که این آب و خاک رو از حلقوم متجاوزان بیرون بیاورند و آرزوهای باطل اونها رو به خاک بنشانند. عزیزان من، دوستان بسیار گرامی، هم میهنان عزیز، ما البته دوران سختی رو میگذرانیم و ممکنه فقط بیغیرت ها باشند که بیتفاوت و بیاعتنا باشند، ولی مگر کسی وجدانی نداشته باشد، شرفی نداشته باشد، حب وطنی نداشته باشد که در این شرایط بتواند آرام و ساکت بنشیند، دلش نلرزد، چشمش نگرید و بیمناک از آینده این کشور عزیز و نباشد. کشوری که ما همه گونه تعلق فرهنگی، دینی، میهنی، اخلاقی، علمی با او داریم، همه چیزمون رو از اونجا گرفته ایم و مبادا که در جهان غریب بمانیم و وطن رو از دست بدهیم. حتی تصور این هم برای ما مشکل است. اما این رو هم به یاد داشته باشیم که به هر حال خداوندی هست و تقدیری دارد و تقدیر او عوض شدنی نیست. ما نمیدانیم که چه سرنوشتی رو برای این کشور رقم زده است. همینقدر یقین داریم که هرچه اراده اوست همان خواهد شد. دعایی از پیامبر اسلام علیه السلام منقول است که در شبهای نیمه شعبان می‌خواندند که از لیالی قدر بود. اکنون هم ما در لیالی قدر رمضان قرار داریم. دعا از اینجا آغاز می شود که اللهم اقسم لنا من خشیتك ما یحول بیننا و بین معصیتك و من طاعتك ما تبلغنا بهی رضوانک و من الیقین ما یهون علینا بهی مصیبات الدنیا. خداوندا چندان خشیت به ما ببخش که مانع از گناه کردن شود و چندان طاعت نصیب کن که موجب رضای تو شود. و این نکته سوم، یقینی به ما بده که مصیبت‌های عالم بر ما آسان شود. و من الیقین ما یکون علینا بهی مصیبات الدنیا. دعا ادامه پیدا می کند و نکات خیلی نیکوی هم در دنبال دارد که اللهم امتعنا و اسماعنا و ابصارنا و قوتنا ما احییتنا و جعله الوارث منا و جعل ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا الدنیا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا. ببینید همه فقرات این دعا بسیار نیکوس گزیده و سنجیده است و همه اونها نیکوست که آدمی به دعا از خدا بخواهد. اما من به این جمله از دعا اکنون اشاره کردم و اشاره و تأکید میکنم که و من الیقینه، ما باید یقین داشته باشیم که اونچه که در این عالم جاری میشود نقشه خداوند است. معنای این نیست که ما بیکار بنشینیم. هر کاری از ما برمیاد باید انجام بدیم. هر کاری که ما برای دفع متجاوز از ما ساخته است، هر فکری، هر عملی، هر توصیه‌ای، هر گذشتی، هر فداکاری، هر دعا کردنی، هر چی که از هر کس برمیاد باید انجام بده و باید انجام بدیم. یعنی وظیفه ماست، تکلیف ماست. اما این رو هم بدانیم که جهان اگر به میل ما نگردید، اگر چنان که ما میخواهیم سیر نکرد، ما نباید جامه بر تن بدریم و گریبان چاک بکنیم. باید بدانیم که مدیریتی دارد این عالم. این نکته که من میگم شاید هم بر گوینده و هم بر شنونده سنگین بیاید و شاید چنین به نظر بیاید که ما رو به بیعملی و به سرنوشت پذیری دعوت می کند. نه، ما رو به یک واقعیتی آشنا می کند که گاهی ممکن است در اثر حدوث حوادث و وقوع وقایع و سنگینی جریانات فراموشمان بشود و مخفی و متروک بماند. و اون این است که جهان به نحو کلان مدیریتی دارد. همه چیزش رو ما معین نمی کنیم. ما کوشش خودمون رو می کنیم. البته چنان که گفتم هر کس به قدر وسعش اندکی یا بسیاری باید کاری بکند. و می کنیم انشاءالله و دریغ نمی کنیم. و دیگران رو هم دعوت می کنیم و توصیه می کنیم که در یک عملیات گروهی و جمعی مقابله کنیم با این تجاوز بیرحمانه جنایتکارانه ستمگرانه بدون تردید. اما این رو بدانیم که جهان ما پر از ستمگری ها بوده است و خواهد بود و بشری که خداوند خلق کرده که صفت مفسد و سفاک داشته است همچنان در کار سفاکی و افساد است. و ای بسا که گاهی بدی ها بر نیکی ها غلبه کنند آنگاه است که ما نباید تدبیر خودمون رو و خردورزی خودمون رو تعطیل کنیم و از دست بگذاریم. تسلیم تقدیر الهی و قضای الهی بودن همین است. سرنوشت ما به هر حال رقم زده شده است. سازنده تاریخ ما نیستیم و تنها امید ما این است که سرنوشت نیکویی در انتظار ما باشد و می کوشیم که چنین بشود. در این حال یقین باید داشته باشیم که آنچه که باید بشود می شود و این نکته مهم و اساسی است که نباید فراموش کنیم. علی رغم جهد جاهدان و علی رغم سعی ساعیان و اونچه که بر جهان سیطر و مستولی خواهد شد، همان است که مدیر این جهان، مدیر کلان این جهان برای این جهان مقدر کرده است و نقشه اون رو کشیده است. باری چیزی از بار وظیفه ما این نمی کاهد و بلکه ما رو وادار می کند که کوشاتر باشیم و با یقینی که داریم، به جای اینکه دل رو به اندوه بسپاریم، به جای اینکه غم‌ها خرد ما رو فرسوده کند، به سوی بهترین عمل بشتابیم و بتوانیم وظیفه خودمون رو اونچنان که عقل اقتضا می کند به عمل بیاوریم. ما همواره براتون گفتم که در این اوقات علل خصوص غمگساری و غمخواری در صدر می نشیند. وقتی که همگان در رفاهند، رسیدگی به دیگران شاید آسان باشد، گرچه در اون وقت هم پاره از افراد از جنان خود غفلت دارند، غفلتی که معلول رفاه است و معلول ثروت است و معلول قدرت است. ولی وقتی که بلیه عام می شود و همگان در چنگال حوادث سنگین و سهمگین گرفتار می آیند، این وظیفه غمخواری و غمگساری و در محنت دیگران بی غم نبودن سنگین تر می شود. یاد دارم از قول یکی از صوفیان که گفته بود 40 سال برای یک الحمدلله گفتن گریستم و توبه کردم و از خداوند بخشش خواستم. گفته بود که در محله ما آتشی افتاد و خانه من نسوخت. آمدم و گفتم الحمدلله که خانه من نسوخت و بلا فاصله انگشت ندامت به دندان گزیدم که این چه الحمدلله گفتنی بود، این چه شکر گذاری بود. این همه دکانها و سراها و خانه ها سوخت، تو اونها رو ندیدی، تو در غم اونها دلت افشرده نشد، فقط خانه سالم خودت رو دیدی و زبان به حمد و شکر خداوند گشودی. این همین حکایت رو سعدی هم در بوستان آورده است که شبی دود خلق آتشی بر فروخت، شنیدم که بغداد نیمی بسوخت. یکی شکر گفتن در آن خاک و دود که دکان ما را گزندی نبود. جهان دیده ای گفتش ای بوالهوس، تو را خود غم خویشتن بود و بس. همین نصف شهر سوخت، تو فقط خوشحالی که از آن تو نسوخت. تو با دیگران چه فرق داری؟ چرا خودتو جای دیگران نمیگذاری؟ الان وقت رسیدگی به همین اندیشه هاست، همین نعمت ها، همین فضیلت ها که به ما یاد دادند و گفتند و از ما خواستند که اینها رو عملی کنیم. انسانیت ما امروز در اینجا ظاهر می شود. نگیم که اونجا رو زدن، خونه ما سالم است. همه جا خانه ما اکنون. همه ما الان اقوام و خویشاوندان و برادران و خواهرانیم، همیشه بوده ایم. اکنون بیشتر باید به این اندیشه باشیم و اینکه خدا رو شکر کنیم که دکان ما را گزندی نبود، این شرط انسانیت نیست. تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. آدمی این است و آدمیت او در این موارد ظاهر می شود. لذا همه باید به کمک هم بشتابیم، جدی و جانانه، چه به کمک سربازان مقاوم و مدافع وطن هرچه در پشت جبهه به کمک دیگران به شتابیم، اکنون خانه می ماست که آتش گرفته است و همه ما باید در خاموش کردن این آتش و در دفع متجاوز هم داستان و یک صدا شویم و اجازه ندهیم که ضعفی و فتوری در ما دیده شود. پشت جبهه وقتی که محکم باشه، اونها که در خط مقدم می جنگند و جان خودشون رو بر کف دستشون نهادند، قوی تر، امیدوارتر و دلیرانه تر خواهند جنگید و این کشور رو از چنگ این متجاوزان نجات خواهند بخشید. در این ایام و در این اوضاع چاره جز مقاومت نیست، چاره جز مقاومت نیست و ما به هر طریقی باید نشان بدهیم که بالا بردن دست ها و افراشتن پرچم سفید و اعلام تسلیم عین خودکشی از ترس مرگ است. باید این رو فرو نهیم و در اندیشه هم نگذرانیم و از خاطرمون هم خطور نکند، بلکه یک پارچه باید در مقابل کسانی ایستاد که بدون هیچ گونه دلیلی بر کشور ما تاختند و تیغ ستم آختند و ما رو، کشور ما رو و مردم ما رو به خاک و خون کشیده اند. هیچ قانون بین المللی پشتیبان آنها نیست، هیچ حقوقی، هیچ اخلاقی پشتوانه این جنایتی که اینها مرتکب می شوند نیست. ما باید دل قوی داریم که اندک عذری برای آنها نیست و اگر قلت قلیلی از مردمان بی خبر ما، ناآگاه ما و فریب خورده ما دل به اون سو، رو به اون سو کردند و دل به اون سو بستند، اونها رو هم باید آگاه کنیم. به اونها هم باید بگوییم که آینده تاریک از آن اونها هم خواهد بود، ولی چنین مباد. عرض می شود من علاوه بر این که هم اینجا درد دل می کنیم و غمگستری و غمگساری می کنیم و هم در این حال به یکدیگر قوت قلب می دهیم و اشاره می کنیم به این که رفتار ما و موضع گیری های ما می تواند بسیار مؤثر و مفید بیفتد، پاره ای از زیربناهای فکری و نظری این امر رو هم باید در نظر بگیریم، برای اینکه این حرکات، این تجاوزها، اینها از هیچ جا بر نمیخیزد، از هوس چند نفر بر نمیخیزد. بله، اکنون این هوسناکان، این بوالهوسان، این سیاه نامگان و این سیاه جامگان هستند که بر جهان فرمان میرانند، این جهان خارانند که جهان رو میخورند و هفت اقلیمی در آش آمد هنوز کم نگردد سوزش آن خلق سوز، هنوزم جای دیگر رو میخواهند و طمع در ملک دیگری بستند. بله این طوریست، ولی حقیقت این است که همه چیز به هوس این بوالهوسان وابسته نیست. چیزهایی در بن تاریخ غرب و در بن وجود انسان غافل از خدا وجود دارد که رفته رفته آدمی رو و جامعه رو و تاریخ رو به اینجا میرساند که اکنون رسانده است. بله من نقش شخصیت در تاریخ رو قبول دارم، ما یاد دارم ما جوان که بودیم و مباحث مارکسیستی خیلی داغ بود و در دانشگاه، بیرون دانشگاه، در کتابها، روزنامه ها، مقالات، خب ما هم معرض این اندیشه ها بودیم. یکی از سوالات مهم این بود که آیا شخصیت ها نقش مهمی در تاریخ دارند یا نه، آیا تاریخ به راه خود می رود و شخصیت ها رو به دنبال خود می کشاند، یا اینکه شخصیت ها تاریخ رو می سازند و به دنبال خود می کشاند. سوالی بود، دو مقوله رو ساخته بودند، در مقابل هم قرار داده بودند و گروهی این سو گروهی اون سو ایستاده بودند. اصل سوال هم از دل مکتب مارکسیسم بیرون می آمد. خب می دونید مارکسیست ها قائل به دترمینیسم تاریخی بودند، یعنی می گفتن که یک سرنوشت محتومی برای تاریخ هست و مخصوصا از مکتب هگل تغذیه می کردن که می گفت قهرمانان کارگزاران تاریخند، یعنی گویی که تاریخ یک موجودی است، یک موجود متفکر، یک متحرک واحدی است که شعوری و عقلی و تدبیری و نقشه و برنامه‌ای دارد و آن را به پیش می برد و قهرمانان را به کار می گیرد تا نقشه او را عملی کنند. می گفت ناپلئون مثلا که تسخیر کرد این همه کشورها رو و یا قهرمانان دیگر، اینا خودشون نبودن، فکر می کردن خودشون کاره ای هستن، اینها خودشون کارگزار یک موجودی بودن به نام تاریخ. خب البته اون اندیشه هگلی به اون صورتش که ایدئالیستی بود به قول اونها در میان مارکسیست ها باقی نماند، ولی شکل ماتریالیستی گرفت و ماتریالیزم تاریخی به میان آمد که می گفت همین ابزار تولید و همین روابط فیما بین آدمیان سازنده تاریخ است و در این حال قهرمانان کارگزاران تاریخ هست. خب در این که از اون طرف مقابل هم کسانی می گفتن که نه، تاریخ به هر حال فراورده پیش آمد هاست، کانتینجنسی هاست، ممکنه یه روز به قول یکی از نویسندگان دل یه پادشاهی درد بگیره، یک مرتبه کشور دچار آشوبی بشود، کسی کشته بشود، کسی کشته نشود، تصمیم پادشاه عوض شود، به جنگ برود، به جنگ نرود، زندانیان را آزاد بکند، آزاد نکند، اینا همه برمیگشت به مزاج پادشاه. و وقتی هم که شما به طور نسبتاً سطحی تاریخ رو بخوانید احساس میکنید که چنین است. ولی به هر حال در این که کانتینجنسی ها یعنی پیش آمد ها در تاریخ تأثیر مهم می داشتن و گاهی در بزنگاه ها و چهارراه های تاریخی به این سو یا به اون سو رفتند، در این تردیدی نیست. من قبول دارم که شخصیت در تاریخ مهم است، یعنی در مقاطع کوتاهی می تواند آثار و پیامدهای خطیری رو رقم بزند، نیک یا بد. الان اگر در آمریکا به جای این آقای نانجیبی که بر راست مسند ریاست نشسته کس دیگری بود، اخلاقی تر بود، انسان تر بود، کارنامه سپید تری داشت، من مطمئنم که قطعا اونچه که در ایران میگذرد بلکه اونچه که در جهان میگذرد شکل دیگری پیدا میکرد. همین آقایی که اکنون در اسرائیل نشسته و به دروغ و به تزویر از دین یهود دم میزند و بعد هم در پی تصرف سرزمین های از نیل تا فرات است و هیچ قاعده و قانون اخلاقی و شرعی و عقلی جلودار او و جلوگیر او نیست و تا اونجا که میتواند و باطن خبیث او اجازه میدهد به پیش میتازد و به پیش میراند و ویران میکند و آتش میزند و غارت میکند و به جلو میرود، اگر به جای اینها، به جای این شخص کس دیگری بود با خلق و خوی ملایمتری و با اندیشه های قدری انسانی تر، با نوعی عوائق و موانع اخلاقی در وجود او، شاید اتفاقات دیگری می افتاد. این مقدار قابل تمیز است و قابل تصدیق است که شخصیت ها از این حیث می توانند مؤثر باشند. ما می دانیم که مثلا در مورد نادر، نادری که دیگه در اواخر عمرش حقیقتا بدل به یک حیوان خونخوار شده بود و دیگه پسر و فرزند و قوم و خویش و نزدیک و دور رو نمی شناخت و بی محابا فرمان به قتل این آن می داد، خب وقتی که به دست سرداران خودش کشته شد واقعا سرنوشت ایران تا حدودی تغییر کرد. همون شعری رو که مشهور بود و میخواندن که سر شب سر قتل و تاراج داشت، سحرگه نه تن سر نه سر تاج داشت، به یک گردش چرخ نیلوفری نه نادر به جاماند و نه نادری. خب همینطور بود دیگه، یعنی وقتی که یک فرمانده بزرگی از میان میرفت سرنوشت جنگ عوض میشد، سرنوشت سلطنت عوض میشد و گاهی سلطان رحیمتری و عادلتری به جای سلطان ظالم و ناعادلی مینشست، مردم احساس رفاهی میکردن، نفس آرامی میکشیدن و غیره. این درست است و چنین است، اما و هزار اما، این تمام مسئله نیست و نباید در شخصیت ها تاریخ رو خلاصه کرد. اونها به یک اعتبار بله کار فرما هستند، ولی به یک اعتبار هم کارگزار هستند، یعنی اونها هم و وقتی که می آیند و بر صدر می نشینند و دست به دست تصرف از آستین قدرت بیرون می آورند، آنها هم در خلأ چنین عمل نمی کنند. کسی که اینجا بر تخت ریاست جمهوری می نشیند یا در فلان کشور بر تخت سلطنت، اینها یک پیشینه بلندی پشت سرشون دارن از تاریخ، از سنت و از عوامل انسانی و از ساختار. یعنی فاعلیت اونها و ایجنسی اونها در دل یک ساختاری صورت میگیرد و این ساختار هم به اونها شجاعت و قدرت میدهد، هم در جاهایی موانعی و عوائقی جلوی اونها میگذارد. و چنین است که شخصیت ها نمی توانند به تنهایی همه هوس های خودشون رو اعمال بکنند، بلکه در دل یک ساختاری اون رو می نشانند و صورت می بخشند و دست کم به ظاهر توجیه پذیر می کنند و از همون سنت الهام می گیرند و در دل همون ساختار عمل می کنند و با تکیه بر قدرت هایی که فراهم آمده است می توانند کار خودشون رو به پیش ببرند و آرزوی خودشون رو عملی بکنند. اگر یه فرد خبیثی مثل آقای رئیس جمهور کنونی آمریکا در دل این تکنولوژی موجود به قدرت نرسیده بود، بلکه در یک کشوری که تکنیک ضعیفی دارد، خب بدیهی بود که نمی توانست چنین جنایت هایی رو در عالم بکند و کسی جلودار او نباشد. یک سنت بلند تکنولوژی تسلیحاتی وجود دارد که به کمک این نابکاران می آید تا جنایت های خودشون رو عملی کنند. خب خود این که ما باید سلاح بسازیم در حد این که باید سلاح بفروشیم، خود این اندیشه که حتی در سلاح سازی تا جایی برویم پیش برویم که سلاح اتمی بسازیم، اون هم نه یکی، نه دو تا، 100 تا، 200 تا، 500 تا، هر چه که هست، خود این اندیشه از کجا میاد؟ چرا باید یک کشوری در فکر این باشد که سلاح اتمی بسازد؟ این از اونجا برمیاد که اندیشه سلطه جهانی، سیطره بر عالم، زور گفتن بر جهان در ذهنها، بر ذهنها غالب شده باشد. چرا؟ بله، گاهی آدمی سلاح می سازد برای اینکه دفاع کند از خویشتن، تا این حد کاملا معقول است. اما سلاحی می سازد برای اینکه دیگران رو فرو کوبد، برای اینکه دیگران رو زیر دست کند، برای اینکه بر عالم هژمونی و سیطره پیدا بکند، برای اینکه اگر کار خلافی کرد کسی نتواند گریبان او رو بگیرد، کسی نتواند مکافات او رو بدهد، کسی نتواند تلافی بکند، کسی نتواند او رو به جای خود بنشاند. این نوع سلاح سازی یک فلسفه در پشت سر دارد. این دیگه فقط این نیست که یک شخصی می آید و با هوسهای خودش می خواد کارهایی بکند. نه، این شخص هوسباز، هوسناک و جنایتکار اگر آلت و ابزار نداشت نمی توانست. حالا که این آلت و ابزار رو در اختیار داره و این آلت و ابزار کاملا موافق با خواسته های او ساخته شده است و این درست از اون اسلحه‌خانه استفاده می کند و اونها رو به کار می گیرد برای فرو کوفتن دیگران و برای تجاوز کردن به آب و خاک و جان دیگران، چرا باید کار یک کشوری در طول تاریخ به اینجا برسد و هوس تصرف عالم رو داشته باشد و بخواهد که سلطه خود رو بر همه جهان بگستراند و به دیگران بگوید که یا با منید یا بر من؟ شق سومی وجود ندارد، شق بی‌طرفی وجود ندارد. اینا سخنانش که از دهان همین صاحب منصبان اینجا و متصدیان امور بیرون آمده است و این سخنان از هیچ جا بیرون نمی آید. اینجا اینها یک منبعی دارد، یک مخزنی دارد، سرچشمه آلوده‌ای دارد که این سخنان کثیف رو بر زبان این نابکاران جاری می کند. چرا باید اینطوری باشد؟ خب یه فلسفه‌ای برمی خیزه، از یک جهانبینی برمی خیزه که دیگران باید زیر دست ما باشند، ما باید آقای عالم باشیم. آیا این اخلاق مسیحی است؟ آیا این اخلاق انسانی است؟ یا پس از زیر پا نهادن مسیحیت و زیر پا نهادن اخلاق انسانی و زیر پا نهادن اون اصل اصیل اخلاقی که میگوید اون چه بر خود نمیپسندی بر دیگری هم نپسند، در اثر این لگدمال کردن ها پدید آمده است؟ مسیحیت کجا این رو میگفت؟ مسیحی که میگفت که اگر به این سوی صورت تو سیلی نواختن، بگیر تا به اون سو هم بنوازن، اگر کسی عبای تو رو برد به دنبالش برو و قبای خودت رو هم به او بده، اینه این دستورات مسیحیت، این بوده. و اخلاق مسیحی چنین اقتضا می کند، اخلاق انسانی، اخلاقی که حتی شرایع آوردند، ادیان آوردند، کدومشون گفتند که در پی سلطه بر جهان باید بود و باید ظالمانه مظلومان رو فرو کوفت و زبانشون رو از حلقومشون بیرون کشید؟ کجا ما این رو داشته ایم؟ گویی که با فراموش شدن اون منطقهای الهی، منطقهای عقلانی، ما متاسفانه روبرو شده ایم با موجوداتی که مجسمه خودخواهی هستند، مجسمه خودشیفتگی هستند، مجسمه بی اخلاقی هستند. و به این دلیل هم حقیقتا اخلاقیون رو در یک موضع حیرت افزایی قرار دادن که با این افراد چی کار باید کرد. به قول نیچه میگفت آدم باید مواظب باشه که در مبارزه با هیولا خودش هیولا نشود، در مبارزه با اهریمن خودش اهریمن نشود. اما اینها چنان اهریمنی کردند و چنان هیولاهای پدید آمدند که ناچار در مقابل اونها گاهی باید هیولاوار عملهای اهریمنی کرد تا اونها به جای خودشون بنشینند. و در این صورت جهان پر از اهریمنان می شود، در این صورت جهان پر از هیولاها می شود. وضعیت بسیار دشواری است. روایتی نقل کردند که در میان گرگان اگر کسی گرگ نباشد و گوسفند باشد او رو می درند. یعنی وقتی که چند تا گرگ پیدا می شوند در این جهان، دیگران رو هم به گرگ شدن نزدیک می کنند، به گرگ شدن متمایل میکنن، ناچار میکنن. و شما ببینید که این اخلاق بد چگونه قابل تسری به دیگران است. درست مثل یه بیماری واگیرداری مثل آبله که همین که ویروسش یه جایی پیدا بشه مراقب نباشن سراسر جهان رو تا اون یا آبله در می نوردن و همه جا سرایت میکنن. یه چنین چیزی هیچ کس مسئول نمیماند. من الان خوفم از این است که این اخلاق به ما هم سرایت بکند. ببینید اینکه ایران هوس ساختن بمب اتم کرد به دلیل همین بود که در میان گرگان باید گرگ بود، گرچه که این گرگان اجازه ندادن، حقم نداشتن که اجازه ندادن، فقط منطق زور بود. اما به هر حال این معناش این است دیگه، وقتی که طرف مقابل عزم بر تجاوز دارد، شما رو وام می دارد که شما هم در مقابل تجاوز او بایستید تا له نشوید، تا حق حیات داشته باشید، تا بتوانید انسان بمانید، تا نشکنید، تا خرد نشوید. و این چیزی است که اکنون در جهان متاسفانه جاری شده است. ما در جهانی زندگی می کنیم که فلسفه‌ای بر او حاکم است که این فلسفه حقوق نمی شناسد، اخلاق نمی شناسد و اون چه که در او دیده می شود عزم بر سلطه بر همگان است. از ابتدای انقلاب که این کلمه استکبار جهانی بر زبان ها می گشت، میشه درباره او به خوبی نیندیشیده بودم. اکنون بهتر می فهمم که استکبار جهانی چه معنایی دارد و چگونه مصادیق مشخصی هم در این جهان پیدا کرده است. بهتر از این کلمه نمیتوانیم پیدا کنیم. استکبار شأن شیطان بود. قرآن گفت کان من الکافرین استکبر و کان من الکافرین، یعنی شیاطین این جهان رو الان پر کردن، شیاطین فرمان میرانند بر این جهان و کافرند و مستکبرند. و دیدید که وزیر جنگ اینجا بر بازوی خودش به زبان عربی و فارسی نوشته از کافر، یعنی با ضربه کفر و استکبار به جهان میتازند و میخواهند که دیگران رو زیر سلطه خودشون درآورند. و حالا شما ببینید یه عده ای آمدند و به ما میگن که در سمت درست تاریخ بایستید. تاریخ کدوم سمت داره؟ سمت یعنی چی؟ تاریخ به همون سو میرود که ما میرویم. اینم از همون حرفای هگلی مارکسیست که معتقد بودند که این تاریخ روانه به سوی است و اون سوی تاریخ رو هم ما کشف کرده ایم و حالا به شما میگیم که بیایید و در اون سمت تاریخ بایستید. آخر تاریخ روانه به سوی نیست، به همون سو میرود که ما اون رو میبریم، ما فاعلان میبریم اون رو به اون سو. به علاوه به فرض هم که تاریخ به سوی میرود، شما از کجا اون سوی تاریخ رو کشف کردید؟ کجا چنین میکروسکوپی تلسکوپی در اختیار شما بوده که اونو کشف کنید و به دیگران بنمایانید؟ یک مشت آرزوهای خام خودتون رو به نام سمت و سوی تاریخ به دیگران میفروشید و آنگاه به اونها میگویید که بیایید و در کنار تاریخ بایستید. بسیار خوب، من در پایان این مقدمه نسبتاً طولانی خودم، اولا باز هم به دوستان میخوام امید بدهم. به قول حافظ گفت که قسم به دوست که غم پرده بر شما ندارد، گر اعتماد بر الطاف کارساز کنید. اعتماد میکنیم بر الطاف کارساز خداوند و گرچه غمگینیم اما غم رو بر خود مسلط نمی کنیم. گرچه اندوهگینیم، گرچه عزاداریم، اما در عین عزاداری امیدوار هم هستیم و انشاءالله امیدهای ما محقق شود و دست این متجاوزان تاریخی از دامان کشور ما بریده شود. مردمان ما، مردمان مظلوم ما، ستم دیده ما و دلیر ما دوباره از جا برخیزند و کشور خود رو بسازند و ما یک حکومت فرادینی در کشور فراهم آوریم. حکومت فرادینی و فرافقهی به معنای اینکه به همه ادیان و به همه اندیشه ها نگاه یکسان داشته باشد، نگاه بی‌طرفانه داشته باشد و هیچ جناحی یا هیچ صنفی، هیچ قشری نتواند بر قشرهای دیگه سلطه حاصل کند و دیگران رو کنار بزند. اونچه که متاسفانه در کشور ما ظرف این نیمه قرن تقریبا گذشته گذشت، سلطه قشر روحانیت بود و اندیشه های اونها که هیچ سنخیتی با مدرنیته نداشت و مشکلات فراوانی به بار آورد. من نمیگم که همه مشکلات از ناحیه حکومت بود. حکومت ها به هر حال آینه ملت ها هستند و مردم ما هم نحوه از وجود و معیشت و اخلاق دارند که در حاکمانشون هم پیدا می شود. حاکمانشون هم نحوه از اخلاق و سلوک دارند که در رعیت، در مردم پیدا می شود. اینها آینه یکدیگرند و با یکدیگر داد و ستد دارند. به علاوه انقلابی که آمد تا استبداد و دیکتاتوری رو از کشور ما مرتفع کند، متاسفانه هم به دلیل اینکه حاکمان روحانی ما با جهان جدید آشنا نبودند و هم به دلیل اینکه یک عده که مثل خود اونها دچار استبداد نظری بودند، یعنی چپها و مجاهدین خلق، به میدان آمدند و خشونت رو بر حکومت تحمیل کردند و قبح خشونت رو ریختند و حکومت رو ناچار کردند که دست به خشونت ببرند و همچنین جنگی که از طرف عراق بر ما تحمیل شد، همه اینها این انقلابی رو که همه ما به او دل بسته بودیم و حقیقتا فکر میکردیم جهان تازه‌ای رو خواهد ساخت، افقهای نوی رو به روی ما خواهد گشود، متاسفانه این انقلاب رو از راه اصلی خودش منحرف کردن و ناچار شد این حکومت ما علاوه بر اون تمایلات ذاتی استبداد نظری که نزد روحانیان بود، این عکس العمل ها و واکنش ها از بیرون هم باعث شد که در این امر بیشتر پیش بروند و بتازند و حقوق مردم رو زیر پا بگذارند. تا حالی که تقریبا چیز سالمی در این کشور باقی نماند. کسی و گروهی نبود که زخمی از این حکومت نخورده باشد، نه قوه قضاییه سالمی بود، نه عمل به قانون اساسی میشد، نه دانشگاه ها آزاد بودند، نه مطبوعات آزاد بودند، نه اقتصاد ما از چنگال راندخاران و حرامخاران آزاد بود. همه چیز در هم رفت و همه چیز رو با زور میخواستن حل بکنن. مراودات سیاسیشون با جهان هم بر یک اصول نیکویی استوار نبود. در این حال بدعهدی و عهد شکنی این جهان خاران هم رو نباید نادیده گرفت. چند جا خود ایران پیش رفت تا مگر روابط خود رو سامانی بدهد، اما پاره از همون بلحوثان و جنایتکاران آمدند و در روابط موشک زدند، برای اینکه به نفع اونها نبود. متاسفانه کار به اینجا رسید که اکنون به تعبیر یکی از گویندگان، هر که هر چه میگه راست میگه. بدترین وضعیت وضعیتی است که همه راست میگن، برای اینکه یک کسی که حکومت رو محکوم میکنه راست میگه، یک کسی که آمریکا رو محکوم میکنه راست میگه، کسی که اسرائیل رو محکوم میکنه راست میگه، یکی کسی که قوه قضاییه رو محکوم، همه هر چی میگن راست میگن. واقعا برای اینکه چنان این کارهای بد و قبیح و بلکه جنایات در هم آمیخته و در هم تنیده است که پیدا نیست مقصر کیست، پیدا نیست سرچشمه کجاست، و از همه بدتر چنان در هم گره خورده اند و در هم تنیده اند، معلوم نیست این کلاف از کجا باید باز کرد و حقیقتا راه حل چیست. چیزی که همه رو سرگردان نگه داشته است، ما در یک چنین شرایطی متاسفانه گرفتار آمده ایم. با همه این احوال، با همه این احوال هنوز نباید ما سررشته خرد رو از دست بگذاریم و فراموش نکنیم که علی ای حال تسلیم در مقابل اندیشه دشمن بدترین شکست است. ممکن است که آدمی حتی جسمن و بدنن تسلیم بشود، اما اگر فکرن تسلیم شد، اگر تصور کرد که دشمن کار درستی میکنه، حقشه که این کارو بکنه، تقصیر ما بوده که این کار میکنه، این بدترین شکست است. و همچنین اگر وقتی که آدمی نقشه دشمن رو بپذیرد، همین عروسک هایی رو که میسازن، این کودکان نابالغی رو که به ما معرفی میکنن و میخواهند اونها رو بر تخت سلطنت بنشانند، همینها نشانه شکست و حقارت یک ملت است. من دیروز هم گفتم زهی حقارت برای یک ملتی که پس از 2500 سال زندگی نشیب و فراز و داشتن دانشمندان و فیلسوفان و حکیمان و شاعران درجه اول جهانی، اکنون بخواد مثلا رعیت یک سلطانی بشود که از کمترین انسانیتی، خصلت انسانی برخوردار نیست و مثل یک آلت دستی، ابزاری در دست بیگانگان است و او رو به هر سویی که میخواهند میچرخانند و میبرند و هر حرفی رو که میخواهند بر دهان او میگذارند و او هم در عین بیخبری و وادادگی و چاپلوسی و نوکر صفتی برای اونها دم تکان میدهد و سر تعظیم و تسلیم فرود می آورد. نهایت حقارت است برای یک ملتی که تسلیم چنین سفاهتی بشود و گمان کند که خوشبختی او در رعیت این سلطان دروغین شدن است. عرض می شود که خب ما در این حال باید در جهان جدید قدر اخلاق رو بدانیم. من این رو همیشه گفتم، اکنون هم می گویم. حالا باید بفهمیم که یک جهان بی اخلاق چقدر بده، چقدر زشته، چقدر اشمئزاز آور است و یک انسان بی اخلاق چقدر می تواند مضر واقع شود و یک انسان خوب حقیقتاً به جهانی می ارزد. من دیدم آخه وقتی که بحث‌های سیاسی میشه، بحث‌های اجتماعی میشه، همه اسم اخلاق رو میذارن کنار و اینکه فقط روابط علمی و اینها رو سخن بگید. نه خیر دوستان عزیز، فراموش نکنید یک انسان خودساخته که پاک است و پارساست و اخلاق مدار است به جهانی میارزد. من این رو مخصوصا به پدر و مادرها میگم که فرزندان خودشون رو تربیت میکنن، ذره این نکته رو فراموش نکنن و پشت سر و پشت گوش نیندازن که یک فرزند خوب تحویل جامعه دادن بزرگترین عبادت است، بزرگترین ثواب است. برای اینکه گاهی او میتواند در یک موقعیت قرار بگیره که عظیمترین خدمات رو انجام بدهد، اونم در جهان کنونی که گفتم همه چیز آماده است برای اینکه ما بلغزیم، برای اینکه ما زور بگیم، برای اینکه از قدرتمون سوء استفاده کنیم از تکنولوژیمون. شما در نظر بگیرید که آدمیانی که در این چهار راه ها و بزنگاه ها می ایستن چقدر می توانند سرنوشت جامعه رو و بشریت رو گاهی عوض بکنند. یه انسان خدا ترس، یه انسان با شرم. من بر شما گفتم که در این تمدن غربی کلمه شرم وجود نداره و اکنون ما داریم می بینیم آثارش رو که بی شرمی نرم روزگار ما شده است. هیچ کسی حیا نمی کند از کار بدی که انجام میده. همین الان شما به تمام این مقولات و مقالاتی که توی روزنامه ها راجع به این جنگ می نویسن، همه می نویسن که بعضی ها محکوم می کنند، ولی هیچ کی نمی گه این بی حیایی است، این بی شرمی است. میگن بله این انسان کشی است، این فلان. هیچ کس نمی گه این بی شرمی است، هیچ کس نمی گه این گناه است. این مقولات، یعنی این مفاهیم گویا که از قاموس بشر جدید حذف شده است. اگه ما اینا رو برگردونیم، اگه یه مفهوم به نام شرم دوباره زنده بشه، مفهوم گناه، آقا خدا داره میبینه، نمیپسندد این کار شما. اگر همین مقدار تقوا و خشیت و خوف در جان آدمی باشه، همونی که ادیان در واقع تزریق کردن، همونی که ادیان میخواستن اخلاقشون رو بر اون پایه بنهن، وقتی که اینا از دست رفته بدیهیست که کار به همین جاها میرسه. حالا یه وقتی به صورت خیلی شدیدتر، گاهی هم خفیفتر. این مفاهیم بودن که فراموش شدن، این مفاهیم بودن که کم کم زیر سلطه منافع ملی و منافع شخصی و غیره و غیره رنگ باختن و از اثر افتادن و ما اکنون میبینیم که نتایجش هم ظاهر میشود. یک انسان با شرم پروردن، یک انسانی که ترس از خدا داشته باشه پروردن، یک انسانی که به اخلاق، از آن نظر که اخلاق است، حرمت می نهد و اون رو رعایت می کند، چنین انسانی به جهانی می ارزد. فکر نکن اینایی که تکنولوژی های تازه می آورن، اختراعات تازه می کنن، خیلی مهمن. نه خیر، کسی که یه انسان خوب بیافریند و بسازد و تربیت کند، اینا بیشترین خدمت را به بشریت می کند. اصلا چشم ما پر شده اساس همین ظواهر که هر روز میبینیم یه دستگاه تازه میسازند و یه اپ تازه میارند و یک نمیدونم نقش تازه میآفرینند. اینا میخوان چیکار بکنن؟ اینا اگه تو دست آدمهای منحرف و ناسالم قرار بگیره، بدترین ضربه رو به انسانیت میزنه. یک انسان پاک، سرشت، شرمگین و اخلاقی که در صدر اخلاقیات او نوشته باشد که اون چه بر خود نمیپسندی بر دیگری مپسند، شما خواهید دید که با جهان چه خواهد کرد و چه نتایج نیکویی به بار خواهد آورد. خب من یه نکته تئوریک دیگر رو همینجا بد نیست اضافه کنم و او این استش که من همیشه به شما گفتم که ما در جهانی زیست میکنیم که جهان حقوق مدار است. من همیشه این رو ستودم که این یکی از کشفها و دستاوردهای بزرگ بشر بود که در قرن بیستم به بار نشست. قبلا این اندیشه ها نزد فیلسوفان پرورده و پرورده شده بود و به بار نشست و پس از جنگ جهانی دوم به صورت اعلامیه جهانی حقوق بشر ظاهر شد و بدل به یک متن مقدسی شد که در واقع همه قانونهای اساسی کشورهای دیگه خودشون رو باید با او تنظیم کنن و دست کم خلاف او انجام ندهن. خب این بسیار عالی بود، ولی یک چیز کم داشت. بشر وقتی که میپندارد که محق است، این محق بودن به آدمی حس طلبکار بودن رو میدهد. من حق دارم چنین کنم، حق دارم از اونجا بردارم. حالا در این که این حق رو کی به او داده و تا محدودش هم چقدره، دیگه فرصت طلبی آدمی و طمعکاری و آزمندی او حتی حدودی هم باقی نمیگذارد. همینطور حق دارم اینجا، حق دارم اونجا، هم الان واقعا میبینید دیگه صریحا میگن ما حق داریم نفت ونزوئلا رو بگیریم، حق داریم نفت و گاز ایران رو بگیریم. این مفهوم حق ببینید چقدر لوس شد و در چه زمینه های نادرستی و ناروایی به کار رفت و چگونه به کمک طمعکاران و جنایتکاران اومد که مطامع خودشون رو موجه و مدلل بکنن. چیزی که کم بود و این رو پاره ای از متفکران مغرب زمین هم تشخیص دادن و در راهش اقداماتی کردن و هم بارها در نوشته های خودم آوردم، اعلامیه تکالیف بشر بود. تکالیف بشر زیر حقوق بشر لگدمال شد، له شد، نادیده گرفته شد و به کناری رفت. انسان مکلف انسانی است که خودش رو بدهکار میدونه، موظف میدونه، باید کاری بکنه، نه اینکه فقط بگیره حقوق بگیره، چیزی هم باید بده، جایی هم باید مایه بگذاره. اما آدمی که میگه من حق دارم، رفته رفته همه دیگران باید خدمتکار او باشن تا حقوق آقا رو برآورده بکنن. ما در این جهان که پر از اندیشه حقوق مداری است زندگی میکنه، در مغرب زمین، من وقتی که جایزه اراسموس رو به من میدادند در سال 2005 میلادی، 20 سال پیش در هلند، سخنرانی کوتاهی که در حضور ملکه و دیگر البته بزرگان قوم کردم، همین نکته رو گفتم. گفتم من هر وقت میام به مغرب زمین میبینم که اینجا پر از حقوق است، وقتی به کشور خودم برمیگردم میبینم پر از اندیشه تکالیف است. یک جمع، یک موزونیتی بین این دوتا باید برقرار بشه. این همون انسان محق باید خودش رو مکلف هم بدارد. انسان مکلف باید از حقوق خودش هم آگاه شود. این نقصانی است در این کار و مغرب زمین در این کار حقوق چنان پیش رفته که تقریبا کسی مسئولیتی نمیشناسه، تکلیفی برای خودش قائل نیست. یه جوان وقتی که بالغ میشه به سن بلوغ و رشد میرسه، فقط به او میگویند که حقوق تو این است، حقوق تو آن است، یک موجود طلبکار او رو میسازند و وارد جامعهش میکنند. ما برای آینده خوبی که انشالله برای کشورمون رقم خواهیم زد، باید جمع بین حقوق و تکالیف بکنیم. هر دو اینها رو با هم باید بشناسیم و همچنان که در کتاب هامون از تکالیف می نویسیم، از حقوق هم بنویسیم. ببینید یکی از مشکلات حکومت فقهی در جامعه ما این بود که حکومت تکلیفی بود. اصلا فقه علم تکالیف است. من با فقه مخالفتی ندارم. کسانی که به هر حال پیرو دیانتی هستند، لابد پیرو قواعد و قوانین اون دیانت هم هستند شخصا و جمعا، ولی فقه کافی نیست واقعا برای اداره جامعه و اداره فرد در جهان جدید. فقه فقط یک مجموعی از تکالیف است. حقوق در اونجا خوب دیده نمی شود، مخصوصا وقتی که نوبت به سیاست مداری می رسد، وقتی که به مدیریت کلان جامعه می رسد. شما ببینید در فقه ما هنوز این که منتقدان حق دارن از حکومت انتقاد بکنن یا نه هنوز شناخته نشده است. در فقه ما همیشه مقولاتی وجود داره به نام محارب، یاقی، تاقی، باقی، فلان فلان. همین هم می دیدید دیگه، حکومت ما همین کار می کرد. تا 4 نفر می اومدن تو خیابون اعتراض می کردن، همین لیبل ها و هم برچسب ها رو می چسبوندن. جایی برای این که یه عده بیان اعتراض بکنن، انتقاد بکنن، در فقه ما نیست. این جز حقوق آدمیان است، ولی این حق در اونجا به رسمیت شناخته نشده، اصلا دیده نشده است. یا مثلا همین انتخابات که جز حقوق آدمیان است، این جایگاه فقهی ندارد. من خدمت شما عرض میکنم در فقه ما هیچ مقوله بابی وجود ندارد که بگوید آدمیان حق انتخاب رهبر یا حاکم یا رئیس جمهور یا چیز دارد. اصلا چنین حقی اونجا دیده نشده است و امثال اینها بسیار است. برای همین هم است که من میگم این فقه ما خیلی عقب مانده است. فقه فرسوده صفوی است. بله، و خیلی از این حقوق رو ندارد که شایسته جامعه امروز و انسان امروز است، و بدون اینها ولایت مداری و سیاست مداری سامان نمییابد. اینا باید به تدریج همه شناخته شود اگر قراره که قانون اساسی جدیدی نوشته شود، اگر سامان تازه به امور باید داده شود. اولا این نظام هژمونی که سلطه جهانی باید خوب شناخته شود، از آفاتش باید پرهیز بشود، جمع بین حق و تکلیف بشود، مفهوم ملیت خوب باید مورد حلاجی و آنالیز قرار بگیرد، برای اینکه همین ملیت هم در مواردی میتواند درست مثل یک خدای جبار فرمان به خون ریزی بدهد بی محابا، تفاوت بگذارد بین آدمیان. ای آمریکایی خونش رنگین تر از ایرانی می شود، جانش پربهاتر از ایرانی می شود، و غیره و غیره، صرفا به دلیل ملیت، صرفا به دلیل خاک. در حالی که همونطوری که ادیان گفتن و یکی از بزرگترین تعلیمات ادیان بود از تورات تا قرآن که کشتن یک نفر معادل کشتن همه آدمیان است، زنده کردن یک نفر معادل زنده کردن همه آدمیان، بدون تفاوت در رنگ، در خاک، در ملیت و غیره. من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، یک نفر رو زنده کنی مثل اینکه جهانی رو زنده کردی، یک نفر رو بکشی از میان برداری گویی جهان رفت. و این یک نفر فرق نمی کنه مال کجا باشه، رنگ پوستش چی باشه، فکر دینش چی باشه، الی آخر. اینا چیزایی است که مقفول واقع شده است. خود ملیت باید از نو تعریف بشه، باید ما بفهمیم حد و حدودش در مفهوم استقلال چیست، در اخلاق چیست، در برابری بخشیدن به آدمیان چیست و برابری در حقوق. اینا چیزهاییست که اکنون جهان ما گرفتار اوست و میبینیم که از دل این کاپیتالیزم مسلح حقوق مدار اکنون چه چیزهایی داره میاد بیرون که هیچ کس تصورش رو نمی کرد. برای مهار قدرت آمدند و دموکراسی رو پیشنهاد کردند، برای مهار ثروت آمدند و سوسیالیسم رو پیشنهاد کردند. گویا هیچ کدام اینها کار نمی کنه. الان از دموکراسی در آلمان هیتلر در آمد، از دموکراسی در آمریکا آقای ترامپ در آمد است. اکنون بدتر از هیتلر عمل میکنه. هیتلر مال قبل از دوران اعلامیه جهانی حقوق بشر بود، ولی این آقا مال 80 سال بعد از اعلامیه جهانی حقوق بشر است. 100 بار از او بدکارتر و سیاه نامه تر است و نانجیب تر است و بی حیاتر است و بی شرمتر و بی اخلاق تر است. اما از دل دموکراسی بیرون اومده، اما همین آمریکایی‌ها به او رأی دادن با کمال تعصب. همین کنگره دستش بسته است و در مقابل نابکاری های او نمیتونه کاری بکنه. اینم از دموکراسی. یعنی قرار بود دموکراسی برای مهار قدرت آمده بود که همه قدرت ها در یک دست جمع نباشد، آدمیان حق سخن گفتن، حق اعتراض، حق انتقاد و داشته باشند، مجلسی باشد، انتخاباتی باشد، چه. ولی میبینید که نتیجه چه شده است. سوسیالیسم هم برای این بود که ثروت تعدیل بشود، توزیع بشود و ثروت‌ها در دستان یه عده معدود جمع نشود. می‌بینید که کاپیتالیسم سوسیالیسم شد و رفت و الان چند نفر تقریبا نیمی از ثروت جهان رو در اختیار دارند. نظم تازه‌ای باید برقرار بشود. نظم تازه، اینا همه چیزهایی است که در پیش روست. من می‌دانم پروژه‌های کلان است، اما در این حال زمینه های بروز فساد است در دنیای ما. همه کسانی که به یک آینده بهتری می اندیشند باید به همه این چیزها بی اندیشند، و امیدواریم که خداوندی که مقلب القلوب است و زمام دلها رو در دست دارد، زمام مغزها رو در دست دارد، کمک کند به نیک اندیشان و نیک خواهان تا برنامه ها و پروژه های نیکویی برای جهان آینده، اون هم نه فقط در داخل یک آب و خاک و یک مرزهای معین بیاندیشند، و که سایه شوم این سلطه‌گری برطرف شود، و بلکه این تکنولوژی در خدمت انسانیت قرار بگیرد و جهان چنان نشود که ناگرگان هم مجبور شوند که گرگ شوند تا بتوانند در مقابل گرگان عرض اندام کنند و برابری کنند. خب، به اقتضای احوال این ایام، سخنان ما و کتابه امروز ما ناچار صرف این امور شد که لازم می نمود ما از بحث خودمون که بحث گناه بود باز ماندیم. انشاءالله از گناه هم باز بمانیم، همچنان که از بحث گناه باز ماندیم. در نوبت آتی دنباله بحث خودمون رو در باب گناه خواهیم گرفت. به همه عزیزان درود میفرستم، شبهای قدر رو تبریک میگویم برای هممیهنانمون، بلکه برای همه ساکنان ربع مسکون روزهای روشنی رو میبینم و آرزو میکنم، از خداوند میخواهم که دست طمعکاران و متجاوزان رو قطع کند و این نابکاران رو بر جای خود بنشاند. از خداوند بزرگ میطلبیم که نور بر ظلمت و نیکی بر بدی غلبه کند و قابیلیان نتوانند هابیلیان رو به قتل برسانند. از خداوند بزرگ میطلبیم که با کرم و رحمت خود بر خلق تجلی کند، از خسوف به در آید و تاریکی های تاریخ رو روشن کند. به عون الله و به اذن الله تعالی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی متشکرم آقای دکتر، وقتی برای پرسش و پاسخ.
بله عزیزان، حالا لاجرم سخنانی دارند و من باز این آیه قرآن رو هم بخوانم که ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. بله میشنوم فرمایشات عزیزان رو.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
سلامت باشید.
سپاسگزارم برای صحبت امروزتون. به قول مولانا که میگه ترسیدن ما چون که هم از بیم بلا بود، اکنون ز چه ترسیم که در عین بلاییم. خواستم از حضورتون بپرسم، ببینم در این موقعیت در مورد کارهایی که ما میتونیم انجام بدیم، به نظر شما تماس گرفتن با کانگرسمنا یا کانگرس وومنا کار مفیدی هست؟ چون آردی رای دادن، ممکنه بتونه یه نفر دیگه دوباره مطرح کنه این موضوع رو. هفته پیش توی مرکز در اوکلند خانوم لطیفه سایمون آورده بودن، من رفتم شخصا باش صحبت کردم، بغلش کردم، گفتم که لطیفه جان پلیز ووت فور پیس، 47 سال به ما تحریم دادن، حالا بر سر این ملت دارن بمب میریزن. این ملت با دیکتاتوری داخلی به جنگن یا با هجوم خارجی؟ شما یه برنامه بدین. گفت بله بله ما از این حرفا که میزنن، ولی خب من نمیدونم، اینا در اقلیت هستن. دو تا شهردارم دعوت کرده بودن و چند تا دیگه از مقام هایی که مردم انتخاب میکنن در الامیدا کانتی و اینا، با اونام یکی یکی تو راه صحبت کردم، ولی خب اینا قلیل هستن. به هر حال دیگه نمیدونم به کجا دعا کنیم، به کجا دخیل ببندیم.
نه همین که میفرمایید، یعنی عرض کردم من هر کی هر کاری از دستش برمیاد، به دمی یا قدمی یا قلمی یا درمی، میتوانند مخصوصا تماس گرفتن. حالا باز بالاخره یکی از راه ها در اینجا همینه که شرکت در تظاهرات، که با سناتورهای محلی خودمون مثلا نامه‌ای بنویسیم، سخنی بگیم، پاره از حقایق رو که اینا نمیدونن، چون اینا هم خیلی هاشون اسیر همین مدیای خودشون هستن، همین آشغالایی که این خوراک اینهاست و تحویل ذهن مردم میدن، اینا هم همینا رو میبینن، چندان اطلاع دقیقتری و عمیقتری ندارن. برای اینها خوب یه فیلمای فرستاده بشه، یک کلیپ های یک سخنان گفته بشه، خبرهای دقیقتر و راستری به گوش اینها برسه و تقاضا بشه، بالاخره اثر میگذاره. البته اینا در دراز مدت تاثیر میذاره، ولی همون هم باز نیکوست. بالاخره ما میدونیم که چه لابی های قوی و نیرومند اینجا ها وجود دارن و چه میکنن و چگونه با عقل و خرد این سناتورها و کانگرسمنها و کانگرسومنها اینا بازی میکنن و خوراک به اونها میدن. خب باید در جبهه مقابل هم چنین کاری صورت بگیره. یا اونایی که دست به قلم دارند چیزی می نویسند، می توانند به مطبوعات بدهند و برسانند، تحلیل سیاسی بدن، خبرهای دقیق برسونند. کسانی که می توانند تظاهراتی رو تشکیل بدهند ولو کوچک در محلهایی که خودشون هستند، اطلاع رسانی بکنند. اینا همه کارهایی است که ما اینجا می توانیم بکنیم. حالا اگر هم بتونیم هموطنانمون رو رسیدگی بکنیم، اینا الان کارهایی است که ما اینجا میتونیم بکنیم. بیش از این هم متاسفانه از ما بر نمیاد. همین تظاهراتی که دیروز بود و شنیدم در بسیاری از شهرهای دیگر هم بوده، در سن‌هوزه هم بود، در لندن بود، در خیلی جاهای تو آمریکا و جای دیگه، خب اینا خوب بود، خبرش هم میرسه، بالاخره مثل یه آب جوشی که بخاراتش بالاخره بالا میره اون بالاترا. امیدواریم که تأثیر بگذاره، امیدواریم که تأثیر بگذاره. فعلا از کمترین کار هم دریغ نباید کرد. هیچ کس نباید بگوید که به قول مولانا گفتش که تو مگو همه به جنگ اندازه صلح من چه آید، تو یکی نه ای هزاری، تو چراغ خود برافروز. بله تو یکی نه ای هزاری، ما هر کدوممون میتونیم فقط هزار نفر موثر واقع بشیم، به شرط اینکه چراغ خودمون رو روشن کنیم و اطمینان و یقین داشته باشیم به راه خودمون و در مقابل این خاموش کنندگان و فوت کنندگان که میخوان این چراغ امید رو و این چراغ شجاعت رو خاموش بکنن ایستادگی بکنیم و انشالله هم موفق خواهیم شد. بله خیلی ممنون، خود گفتید، یعنی همین کاری که شما کردید و دوستان دیگر ما هم هر جا هستن بالاخره خوبه سرمشق بگیرن، الگو بگیرن و انجام بدهن. به هر حال ماییم و وجدانمون، مسئولیتی که داریم و تکالیفی که اخلاقی و شرعی و ملی که برگردن ما هست، به نحوی باید اینا رو ادا کنیم و الا فردا وجدانمون ما رو بیمار خواهد کرد.
سلام آقای دکتر، ممنون از صحبتهایی که کردیم
جانم.
تو این فضا که فضایی که خفقانه، آدم نمیتونه حتی با دوستانی که سالها داره میشینه بنشست و برخواست میکنه، مخصوصا برای ما که در خارج از کشور هستیم، اینها عضو از خانواده میشن، میبینی که احساس میکنی که حتی نمیتونی پلک بزنی بعضی وقتا. و همینطور نگاه کردم به اخباری که مدرسه ای که 165 نفر پرپر میشن به نام شجره طیبه، آیات قرآن داریم، واقعا آدم اصلا من صدای خودم داره میلرزه از این اسم زیبا. و اینها پر از امید بودن کودکانی بین 7 و 12 سال. ولی من یه مسئله دیگر رو میخواستم بگم. حالا این مسئله جنگ توأم شد با آینده کشور برای انتخاب رهبر بعدی. ما میدونم خب همه ما امید داریم برای روند بهتر شدن، اما میخوایم واقع نگری هم به این قضیه وارد کنیم. طبق چیزی که شما خودتون مشاهده فرمودید، در روند آینده کشور آیا فکر میکنید موقعیتی نرسیده برای این کشور که دیگه رو بکنه به مردم و یک انتخابی درست بکنه که مردم رو با همدیگه متحد بکنه، چیزی که امید میرفت بعد از جنگ 12 روزه اتفاق بیفته و مردم رو به اتحاد بکشونن، اما این روند ناسواب ادامه پیدا کرد متاسفانه از سمت صدا و سیما و جریان تندرو. خواستم نظر شما درباره این هم بدونم و چه جور میبینید این روند از الان به بعد، آیا تغییر ایجاد میشه که مردم برگردن و یا ما باید همین جوری هی این استرس و این استراب یک درگیری بعدی و همواره دور موندن از خانواده هامون و هر روز صبح با اولین کاری که بلند میشیم اخبارا رو چک بکنیم باشه، یا اینکه نه یک تغییر روندی رو شما در دسترس میبینید؟ سپاسگزارم.
حالا در این که ایران آینده ایران بسیار متفاوت خواهد بود من هیچ تردیدی ندارم، اهم از این که حاکمان ما عبرت بگیرن یا عبرت نگیرن، مردم ما چنان اکنون برخواستند و چنان در انتظار یک تغییرند که اجازه نخواهند داد که امور بر همون روال سابق ادامه پیدا بکنه. در این من هیچ تردیدی ندارم و اتفاقا به همین دلیل هم خیلی خوشبین و امیدوارم که عقلای قوم به میدان بیان و مجال فصیح و واسعی پیدا بکنن، اظهار نظر بکنن، عبرت بگیرن از گذشته این ملک و ملت، خطاها رو ببینند و رو بیاورند، بیان بکنن و بکوشند که اونها رو اصلاح کنن یا تکرار نکنن. این از چیزهایی است که به نظر من بدون تردید اتفاق خواهد افتاد، حالا بخواهند یا نخواهند. من امیدوارم که مقاومتی در این میان نشود. البته ببینید، جنگ ها همیشه تندروها رو بالا میاره، همونطور که انقلاب ها اینطور است، و ما اینو باید بدونیم که برای مدتی تندروها ممکنه بالاخره میداندار بشن و باز جولان بدهند و باز مردم رو دعوت بکنن به تندروی و عدم مدارا و دوباره گریبان این اونو گرفتن و باز دوباره سختگیری های ناروا و تعدی به حقوق آدمیان و توسری زدن به اهل نظر و پیش افتادن و میدانداری کردن. این احتمالا اتفاق خواهد افتاد، اما خب دوران کوتاهی خواهد بود، یعنی مردم اجازه نخواهند داد که اون رویه ها دوباره تکرار بشن. من البته نمیدونم رهبر تازه انتخاب بشه نشه، اصلا امکان چنین انتخابی وجود داشته باشه، اصلا مصلحت در این که ما دوباره رهبر داشته باشیم اونطوری که قانون اساسی میگه و اون اختیارات عظیمه که در دست رهبر میذارن. البته حقیقتش این است که آدم وقتی که آمریکا رو میبینه و این آقای ترامپ که اختیاراتی داره که بالاتر از ولایت فقیه، میگه باز اونجا هم همچی خیلی چیز عجیب و غریبی نبوده. با همه احوال خب نه این و نه آن، ما بالاخره در داخل کشور این 47 ساله به حال شرایط خوبی رو تجربه نکردیم. من از احوال شخصی خودم نمیخوام بگم و الان وقت تسویه حساب کردن و به حساب دیگران رسیدن نیست، ولی واقعا با مردم خودشون این حکومت خوب رفتار نکردن. خوب رفتار نکردن که اصلا خوب رفتار نکردن، بسیار هم بد رفتار کردن و همه رو رنجاندن. این فکتیست و غیر قابل انکاره. مقدارش برمیگرده به بودن قدرت در دستان یک عده محدودی و خیلی چیزاش هم برمیگرده به ساختار فاسدی که پدید آمد و مجال رو از دست نیکوکاران ستاند، و بنابراین آدم های نجیب، آدم های اخلاقی، آدم های نیکوکار و اینا کنار کشیدن، دیدن که اینا مرد این میدان نیستن، آلوده خواهند شد و لذا نشستن تا تماشا گر اوزا بودن و همون تندروا و همون حرامخورا و همون راندخارا و همون متعدیان به حقوق مردم و اینا، همین انصار حزب الله و همین اینا آمدند و میداندار شدند و کار رو به اینجا رسوندن. من فکر نمی کنم که قانون اساسی ما برای آینده ما بتواند نقش مفیدی اجرا کنه، اعمال کنه. باید تغییرات زیادی پیدا بشه. ما یک انتخابات آزاد نداشتیم، بعد انتخاب آزاد داشته باشیم. من البته این انتخابات به این شکلی که الان حتی به اصطلاح تو جهان آزاد هم برقراره خیلی اعتماد و اعتقادی ندارم، چندان گرهگشا نیست. حالا اینا بحث های تئوریکی است که یه وقتی بعد انجام بشه. به نظر من بالاتر و مهمتر از همه چیز داشتن یه قوه قضاییه مستقل و مقتدر و محکم است که بتواند دادستانی و درماندهی بکند. او رو باید خیلی محکم کاری کرد و در کنارش خب اقلای قوم رو هم باید جمع کرد برای تدبیر امور مملکت و برای مدتی پای در دامن خیش کشیدن و به فکر خود بودن و خود رو از درون ساختن، تا بعد اون وقت حالا آدم بتواند پاشو دراستر بکنه از گلیم خودش اگه لازم باشه و به جاهای دیگه هم بخواد روابطی برقرار بکنه. علی حال کار خیلی دشواری در پیشه، اما هیچ دشواری نیست که حل نشه. وقتی که اقلای قوم اجازه داشته باشن بیان به میدون و حرف بزنن و فکر خودشون رو در میان بگذارن، گره ها باز میشه. مشکل تری مشکلات ما در همین دوران 40 ساله این بود که یه عده آدم بله قربانگو رو جمع کرده بودن و این تعبیر است که من همیشه تو نوشته هم گفتم، این حکومت سفله پرور، آدم های سفله، فرومایه، بله قربانگو، متملق، چاپلوس و چکملیس، اینا رو جمع کرده بودن و همین اینا بودن متفکران قوم، اینا بودن که مشورت میدادن، اینا بودن که اجازه حرف زدن داشتن، دیگران اجازه نداشتن. خب کار به همین جاها میرسه دیگه، کار به همین جاها میرسه. لذا ما مشکل لاینحلی نداریم، به شرط اینکه کار رو به دست اوغلا بدیم و خرد حاکم بشود. واقعا اگه یه جایی میبینیم فلان قانون فقهی دیگه کار نمیکنه، خب کنار بذاریم، اینقدر نچسبیم به یک سنت های پوسیده ای که امروز فقط به زیان ما عمل میکنن. هیچ قشری رو تقدس نبخشیم. و خیلی از چیزها هست که ما باید یاد بگیریم و انجام بدیم، اما این فقط در گرو این هستش که آدمایی که حرف دارن سرمایه هاشون رو نترسن و بیارن به میدان و انشالله دره ها گشوده خواهد شد، چرا نشه، آینده بهتری رقم زده خواهد. این انتظاری بود که ما از انقلاب داشتیم، انتظاری بود که ما از انقلاب داشتیم. ولی گفتم فقط هم حاکمیت نبود، گروه های دیگه آمدن و این آب رو گلالود کردن، آلوده کردن واقعا، و این انقلاب رو به اینجا رسوندن که اون خودش قصه پرقصه درازدامن است.
خیلی متشکرم. در تکس سوال کردن از یوتیوب: سلام استاد عزیز، آیا این تجاوز بالای ایران پیش برای ایران پیش زمینه به خاطر تصرف خاورمیانه و ساختن معبد سوم در بیت المقدس است و آیا میخواهند ظهور مسیحی دروغی را زمینه سازی بکنند؟ چون این دعاها را دارند.
من اون چیزا رو زیاد نمیدونم، گفته می شود، من خیلی به اونها اعتنایی ندارم، ولی در این که ظاهرا میخوان خاورمیانه جدید بسازن ظاهرا در این شکی نیست، خدا نکنه، ولی اونها گویا چنین عزمی دارند. و دیدید که این آقای حاکمی صریحا گفت که از نیل تا فرات از آن اسرائیلیان است و میتوانند تصرف کنند. به هر حال چنین فکرایی توی این ذهنهای شیطانی اینها هست، و اگر یه چیزی توی کتاب ما نوشته پس این حقیقته، باید ما اینا اجراش بکنیم. حالا بعضی از علمای ما البته اینجوری ها فکر میکنن، اندیشه های آخر الزمانی دیگه. این میدونید یه چیز خیلی بدی که اینجاها وجود داره، چه نزد ما شیعیان که منتظر امام زمان هستیم، چه نزد مسیحیان که منتظر بازگشت مسیح هستند، و چه نزد یهودیان که اونا هم منتظر آمدن مسیح هستند نه بازگشت مسیح، چون مسیح آمد ولی یهودیان گفتن دجال است، آنتی کرایست است، مسیح واقعی نبود، منتظر مسیح واقعی هستند. مسیحیان هم که منتظر بازگشت همون مسیح هستند، سکند کامینگ، رجعت. مسلمان ها هم که منتظر امام زمانن که میگن مسیح هم با او بر میگرده و در پشت سر امام زمان نماز میخونه. پس همه منتظر مسیح هم. بسیار خوب، هر کدوم به نحوی و از طریقی. اما مسئله این استش که فرض کنیم حالا چنین باشد، مسیح بخواد برگردد، امام زمان بیاد، چنین چنان، همون که ادیان میگن، تورات میگه. ولی صحبت این است که ما چه وظیفه‌ای داریم؟ ما باید زمینه را آماده کنیم برای آمدن او. این اینجاست که کار خیلی بیخ پیدا میکنه، یعنی اشکال عظیم پیدا میکنه. ببینید در خود شیعه هم همیشه گفتن انتظار الفرج، فقط بشینید به انتظار فرج، به انتظار اومدن امام زمان. شما لازم نیست کاری بکنید، هیچ کاری نکنید. به ما وانهاده نیست که ما کاری بکنیم تا ظهور رو تعجیل بکنیم، به اصطلاح زمینه رو بسازیم که او بیاد. این اصلا جز وظایف ما نیست. اتفاقا این تعبیر انتظار الفرج خیلی تعبیر خوبیه، فقط منتظر باشید، همین بشینید، تماشاگر، منفعل، واقعا منفعل. خب اونی که باید بیاد و خدا میفرستدش به وقت میفرسته، زمینهاش هم خود او فراهم میکنه. کار از جایی زار میشود و شده است که یه عده اومدن گفتن نخیر، اون منجی و موعودی که باید بیاد ما باید زمینش رو فراهم کنیم. حالا ما زمینش رو فراهم کنیم چیکار کنیم؟ ما باید یه حکومت دینی پدید بیاریم که زمینه ظهور فراهم بشه. اسرائیلی ها میگن ما باید از نیل تا فرات رو بگیریم تا اون زمینه فراهم بشه. مسیحی ها، اوانجلیست های تو آمریکا میگن ما باید کمک یهودی ها بکنیم که این بیت المقدس به دستشون بیفته، چون این هم جزو علائم ظهور است. ببینید کار از اینجا زار شده است که یه عده‌ای هم اومدن حتی این زمام ظهور رو به دست گرفتن که اون رو تعجیل بیندازن. جلوتر از قدیم علمای شیعه و شیعیان میگفتن برای ظهور دعا کنید. دعا یعنی هم یعنی این خیلی کار خوبیه، خدایا اگرم برای ظهوری بشه ما دعا میکنیم رو تسریع کنی، تعجیل کنی، نه اینکه کار دیگه بکنید به هیچ وجه. و این خیلی نکته مهمی است. اما یه عده افتادن وسط و میگن که ما باید یه کارایی بکنیم، خب من یادم شنیدم که یکی از رئیس جمهورهای خود ما میخواست یه جاده بکشینم از جبکران تا کجا، که اگر آقا اومدن از این جاده بیان، یا یکی از مراجع که من خبر قطعی دارم ایشون پول بسیار زیادی رو در یکی از حسابهای خودش گذاشته، مراجع کلان فوت کرده، پول بسیار زیادی رو در یه حسابی گذاشته و بسته که وقتی آقا اومد این پول رو ورداره خرج کنه. و چه و چه، یکی از آقایون روحانیون در خود ایران، خودم میشنیدم، میگفت که ما حساب کردیم، حالا دیگه حسابدارش کی بوده این حساب رو کرده، میگفت ما حساب کردیم امام زمان وقتی ظهور کنه 200,000 تا مدیر کل برای اداره کل کره زمین لازم داره و ما باید این 200,000 مدیر کل رو تربیت کنیم. ایناست اون یاوگویی ها و یاوگویانی که اینا رو تو دهنشون زد. کی گفته که شما باید شرایط رو فراهم کنید برای اومدن مسیح، منجی، امام زمان؟ بشینید، انتظار الفرج، بشینید تا بشه. اگه وعده راسته خواهد شد، تموم شد و رفت. کار از اینجا زار شد و اشکال پیدا کرد که ما عهدهدار امور ظهورم شدیم و هر کدوم بر خودمون بر اثر این تکالیفی تراشیدیم. من باید این کارو بکنم، بعد اون کار، ما باید 200,000 تا مدیر و کل تربیت کنیم و غیره و غیره. هر روز هم شما دیدید توی این منابر یه چیزی رو میگن، این کارو بکنید ظهور نزدیک میشود، اون کارو بکنید ظهور نزدیک. نه خیر، هیچ کاری نکنید، ظهور درست در وقتش رو خواهد داد، نه نزدیکتر نه دیرتر. و اگر وعده راستی باشه، اگر هم نباشه که هیچی. میدونید اینا مجال میدهد به جهانخواران، به نابکاران، برای اینکه جنایت و افساد خودشون رو تحت این پوشش ها پنهان بکنن، بگن ما برای ظهور یا منجی داریم لبنان رو میکوبیم، داریم میام ایران رو هم میکوبیم، میخوایم عراق رو هم تصرف بکنیم، میشه آخرش دیگه.
سوال کردن که اگر در ایران در پی یک رفراندوم احتمالی در آینده ایران نظام پادشاهی مشروطه توسط اکثریت انتخاب شود، تکلیف چیست؟
اگر اکثریت انتخاب کردن تکلیفی چی نیست؟ تکلیف همراه اکثریت رفتن، بله.
درست.
البته ما نمیپسندیم و بنده معتقدم همچین چیزی نخواهد شد. 100% من اینو میگم. اکثریت این مردم سلطنت رو بیرون کردن، استفراغ کردن و بیرون راندن از کشور و اینا استفراغ کرده خودشون رو دوباره بر نمیگردانن. مسلما چنین اتفاق، اونم یک سلطان، یک پیر کودک نابالغی که دست نشانده اجانب است. به هیچ وجه ایران تسلیم چنین حقارتی و سفاهتی نخواهد شد. ولی بنا به اون فرض محالی که در این سوال آمده است، اگر اکثریت مردم دچار چنین سفاهتی بشوند، خدای نکرده، و نظام سلطنت رو اختیار بکنن، بله باید دنبال اکثریت رو، ولی اینکه بنده مخالفشم باشم، ولی خب اکثریت حرفشون اکثریت دیگه، یعنی به کرسی میشینه دیگه، کارش نمیشه. ولی من یه چیزی رو خدمت این آقای خانم سوال کننده عرض بکنم و خدمت همه عزیزان، که نظام سلطنت دورش گذشته واقعا. ببینید این درست مثل این که ما بگیم که ما برای حمل و نقل دوباره شطور رو بیانیم به میدون. شطور نه اینکه نباشه، الان هست، ولی دیگه اون نقش پیشین رو نداره، نقش پیشین رو نداره، اسب هم اون نقش پیشین رو نداره. وقتی که ترن آمده، قطار آمده، اتوبوس آمده، تریلی های بزرگ برای حمل و نقل آمدن، هواپیماهای باری آمدن و غیره و غیره، دیگه نه شطور، نه قاطر، نه یابو، نه از اینا، دیگه هیچ کدوم ندارن. در حاشیه جوامع اینا به حیات خودشون ادامه بدن. الان شما اگر میبینید که چند جا تو دنیا سلطنت موروثی وجود داره، اینا اون سلطانهای پیشین نیستن، اون اقتدارها رو ندارن، اون جایگاه رو نه در دل مردم و نه در جهان بینی مردم دارن، هیچ کدوم. یه چیزی سنتی است باقی مونده، لکولک اون کنارا همطوری به حیات انگلی خودش واقعا ادامه میدهد. هیچ کار است تو نظامات دموکراتیک که هیچ کار است، نظامات دیکتاتوری هم دیگه هیچ سلطانی وجود نداره. دیکتاتورها امروز راه و چاه تازه پیدا کردن برای خودشون. نظام سلطنت وقتی از اقتدار برخوردار بود و معنی داشت که پشتوانش یک جهانبینی بود و او اینکه سلطان ظل الله فی الارض، سایه خداست روی زمین، پادشاه سایه خدا باشد، سایه از ذات کی جدا باشد. واقعا این اعتقاد وجود داشت، این اعتقاد وجود داشت که سلطان رو خداوند بر تخت می نشاند، فره ایزدی دارد، همای بخت بر سر او می نشیند. اینها یه جهانبینی بود، جهانی وجود داشت که خداوند سلطان و سلاطین بود، ملک الملوک بود و بنا به اراده خودش و مصلحت دید خودش سلاطین رو نصب میکرد، وضع میکرد، و این سلاطین هم تکیه بر یک چنین جهان بینی گفتن خدا من اینجا نشونده و چه فرمان سلطان، چه فرمان یزدان، چه فرمان شاه، فرمان من همون فرمان یزدان است، جایگاه من جایگاه خدا روی زمین است. ببینید توی جهان بینی مدرن، جهان بینی لیبرال، جهان بینی سکولار، جهان بینی حقوق مدار، اصلا این چیزا دیگه وجود نداره. خداوندی که سلطان و سلاطین است و این سلطان سایه خدا روی زمین است، این معنی ها نیست. به فرضم یک کسی به اسم سلطان به فرض محال در ایران بیاد، یک عروسه که بی معنای بیش نیست، یک جوک خواهد بود. و خدا نکنه که ما گرفتار این ظواهر بی معنا بشیم. جهان امروز جهانی است که انتخاب مردم در او شرط است. سلطنت انتخابی نبود هیچ وقت در جهان، در هیچ جا، در موروثی بود. یه کسی با قلدری میمد سر کار، نه با انتخاب مردم. شما تاریخ همه سلاطین رو بخونید و بعد با مورو، با ارسی بودن ادامه پیدا میکرد، بعد یه قلدری دیگه میمد و کنار میزد، میرد به جای اون میشست بر تخت، میگو حالا خدا خواسته من اینجا باشم، همینطور دیگه. اولا اصل این یک تناقض است که مردم انتخاب کنن سلطان رو. سلطان کی انتخاب میشده؟ بعدم سلطان اگه انتخاب شد که دیگه اسمش سلطان نیست، میشه رئیس جمهور، میشه نخست وزیر، میشه فلان. بعد سلطان وقتی انتخاب مردم شد دیگه سایه خدا بر روی زمین نیست، اصلا این اسم دیگه برای او صادق نیست. اینا یه چیزهایی آناکرونیسم است، یعنی مثل اردن شطور به خیابون هاست که بگیم حالا حمل و نقل ما با شطور باشه، مردم سوار شطور بشن برن اداره، برن دانشگاه، برن، و همون خندداریه مطلب.
عرض سلام محترم خدمت جناب دکتر و همه دوستایی که در جلسه حضور دارم. انشاءالله همه در امن امان باشن. روزای سخت در ایران در جریان است، نه فقط بر مردم ایران، بر همگی، بر ما که در افغانستان هستیم هم روزگار سخت است و کاملا دریغ هم با تمام وجود با مردم ایران شریک هستیم، چون ما هم همزبان هستیم با مردم ایران، همدین هستیم، همگی ما انسان هستیم. و مردم افغانستان، خب ما همیشه در ارتباط بودیم با ایران، با مردم ایران، در ایران زندگی کردیم و شناخت نزدیک داریم با اونا و طبیعی است که روزگار بسیار سخته که در ایران است. ما هم کاملا شریک هستیم و درک میکنیم و دعا میکنیم که انشاءالله این روز و این حال از مردم ایران انشاءالله زود برطرف شود. و تجارب که در ایران بوده، روزگار که مشکلات داخلی که در ایران بوده، خب برای ما هم کاملا قابل درک است، چون ما هم با یک حکومت دست و پنجه نرم میکنیم که گرچه ظاهرا گفته میشه که یک حکومت مذهبی و مثل ولایت فقیه که در ایران بود در افغانستان هم است، ولی به مراتب و مراتب حکومت بدتر از ما در افغانستان داریم. و خب در این اواخر که مشکلات امنیتی در داخل افغانستان هم ایجاد شده و زندگی کاملا سخت تلخ شده مردم افغانستان همچنان، سوال که من داشتم جناب دکتر، با همچو وضعیتی که فعلا حاکم است، چی در افغانستان و بیشتر از او فعلا در ایران، طبیعی است که مردم با مشکلات فردی هم در این وقت دست و پنجه نرم میکنن، چی مشکلات امنیتی که جانشان در خطر است و چی مشکلات اقتصادی و خصوصا کسایی که در داخل ایران هستند. در همچی اگه حالت ما چطور میتونیم که مثلا وظیفه ایمانی مو چی است؟ یعنی ما چطوری وضعیت هم میتونیم تحلیل کنیم؟ چون از یک طرف مشکلات که فردی خود مردم دارن و از دیگر طرف و جامعه میبینیم دولت که حاکم است، وضعیت که فعلا حاکم است، یعنی امیدواری خاص دیده نمیشه و حتی ما که فراتر به وضعیت جهانی میبینیم که خب قلدرای آمدن و هر کار که دلشان میخواه میکنن، یک کسی در رأس هرم قدرت جهانی میاین و بالای کشور حمله میکنه و بدون از اینکه شرم داشته باشه، بدون از اینکه دلیل باشه و تمام نهادهایی که حقوق داد از حقوق بشر و از انسانیت و از عدالت و اینا داد میزدن همشون خاموش هستن و بسیار ساده پروپاگاندا و دروغ ها در رسانه گفته میشه و هیچ کس هم صدا بلند نمی کنه. و حتی ما کشورهای دیگه که اگر میان تقبیه میکنن یا ظاهرا میگن ما در کنار ایران هستیم، ولی خب ما میفهمیم اونا هم منافع دارن و به اونا هم نمیتونیم دل ببندیم و اگر میدان به اونا داده شوه، فرصت برشان فراهم شوه، اونا هم چیز کم از آمریکا شاید نداشته باشن. یعنی ظاهرا حداقل ظاهرا که ما میبینیم در تمام جهان جایی نیست که ما به او دل ببندیم و امیدوار باشیم. پس چطور میتونیم که حالت تحلیل کنیم؟ آیا باید امیدوار باشیم که بالاخره روزگار سخت میگذره، بالاخره خداوند ای ظالمین را رسوا میسازه، دستشان از این ظلم کوتاه میسازه و صدای از این مظلومین میشنوه و بالاخره اینا به روزگار خوب برمیگردن، باید به امیدوار باشیم؟ یا ای است که باید بپذیریم که بالاخره این دنیا قرار است که به می شکل باشه، خداوند این دنیای را کافریده، قرار نیست در عدالت باشه و اگر ما دادخواهی داریم از خداوند، اگر ما می خواهیم که ظالمین به جزای اعمالشان برسند یا مظلومین از این ظلم روز از این ظلم خارج شوند، رو باید با آخرت امیدوار باشیم، قرار است در این دنیا هم او روز فرا برسد. تشکر.
بله، خیلی متشکرم. خب بله دیگه، دلهای همه ما پردرد است، همطور که گفتید هم همدردیم هم پردردیم، هم دینیم هم زبانیم و میفهمیم یکدیگر رو خوب، درک میکنیم که بر ما چه میگذرد، بر شما چه میگذرد، بر ما چه گذشته است و میگذرد. همین همدردی ها البته بسیار مقتنم است، با ارزش است، دلگرم کننده است، پشتگرمی است، آدم احساس میکنه که تنها نیست. بالاخره نیکوکاران و نیکخواهانی هستند که وضعیت دشوار ما رو درک میکنند و دلی در گرو ما دارند و شفقت میورزند، در رنج ما رنج میبرند، در عزای ما عزادارند. همینا به خودی خود خوب است، علائم زنده بودن انسانیت است. ببینید، من این رو عرض بکنم، وقتی که یک حکومت ظالمی سر کاره، چند تا آپشن به اصطلاح وجود داره برای مردم جامعه‌ای که تحت ستم حکومت ظالم زندگی میکنن. یکی اینی که خودشون رو کنار بکشن و به خیر و شر اون جامعه و اون حکومت کاری نداشته باشن، حالا یا در جامعه خودشون بنشینن و یا اگر دستی به رفاه و ثروتی دارن از اون جامعه بگریزند و مهاجرت کنند و بروند و جای دیگر بساط زندگی رو پهن کنند. خب این فرمش. یکی دیگرش اینه که در جامعهشون بمانند و اگر جامعه اجازه میدهد که تشکیل حزب بدهند و نقش مخالف رو یا منتقد رو بازی کنند و وارد اون کار بشوند و از اون طریق بتوانند حرف خودشون رو به گوش حکومت و به گوش مردم برسونن. اگه اجازه نمیده وارد مطبوعات بشن، از طریق مطبوعات حرف خودشون رو به گوش دیگران برسانند. و اگر این هم نمیشه، کارهای فرهنگی بکنن، یعنی مدرسه باز کنند. من این رو کاملا از تجربه خودمون در قبل از انقلاب عرض میکنم. خب اون موقع دانش آموز بودیم و من می دیدم که بعضی از مصلحان واقعا با چه جد و جهدی اینها به تأسیس مدارس پرداختند و خوشبختانه علی‌رغم سختگیری ها به کار خودشون توفیق هم یافتند و اینا توانستن نیروهای بسیار خوبی برای جامعه تربیت کنند که هر جای جامعه بودند و باشند مفیدند، خواه تحت این حکومت خواه تحت اون حکومت دیگری. من به شما عرض کردم یک انسان خوب به جهانی می‌ارزد، یک طبیب خوب همیشه برای جامعه مفیده، یک معلم خوب همیشه مفیده، حتی یک نجار خوب مفیده و هر کس در جای کاه خودش. عرض می شود که غرضم اینه که بیکار که نباید نشست، یک کاری باید کرد و لزومنم بهترین کار رو نباید کرد، ممکنه ما نتونیم بهترین کار رو انجام بدیم، هر کاری رو به ما اجازه ندن که انجام بدیم، ولی بدترین کار بیکاریست، بیکار نشستن است. یک کاری باید کرد، حالا شخص خارج کشور خودشه یا داخل کشور خودشه، بالاخره بر حسب تشخیص موقعیت باید تعریف کند برای خودش که فعلا در چه حوزه‌ای میتواند مفید واقع بشود. اینکه انسان فقط بنشینه و اظهار دردمندی بکنه و فقط انتقاد بکنه در میان دوستان خودش توی این محفل و اون مجلس، اینا کافی نیست. بعضی با همین کارا فکر میکنن وظیفه خودشون انجام دادن و وجدان خودشون را آسوده میکنن، در حالی که این کافی نیست. اگر کسی واقعا وجدان داره، مسئولیت شناسه، بیش از اینها باید کاری انجام بده. همخواری و رسیدگی به دیگران، تربیت و تعلیم. خب اگر مجال فعالیت های سیاسی بیشترم بود، مجال یعنی در اون زمینه ها فعالیت کردم، بعدم همه کس رو برای کار سیاسی نساختن و همه کار هم کار مفید هم در کار سیاسی خلاصه نمی شود، یعنی حزب و مطبوعات و رفتن انتخابات و نماینده شدن و اینا به فرض شدنی بودن، به کارهای مفید هم در اینا خلاصه نمی شه. جامعه از همین کارهای خرد خرد تشکیل شده، خرد خرد، نباید دنبال یک کارهای خیلی کلان بود و نقشه ها خیلی بزرگ عملی نشدنی. گفت ان الجبال من الحصا، کوه از سنگریزه درست شده. جامعه از همین کارهای خرد تشکیل، هم یه خانواده خوب که یه جایی هست فرزند خوبی تربیت میکنه، یک کاسب خوب تو مغازه خودش امین است، گران فروش نیست، حرامخوار نیست، نمیدونم مال مردم بخور نیست. ببینید این جامعه از همینا تشکیل میشه، ما گاهی اینا رو نمیبینیم، فکر میکنیم همیشه باید از اون بالا احاطه پیدا کرد بر امور و اونها رو زیر نقش و تصرف خود در آورد. اینطوری نیست، همین کارهای خرد بسیار نیکوست و هر کیم نقش خودش رو باید تعریف کنه. بدترین کار کاری نکردن است، بدترین کار غر زدن است و خیال خود رو آسوده کردن. کاری باید کرد، بعضی شجاعت کارهای بزرگ رو دارن، قدرتش هم دارن، بعضی ها ندارن، خب با همون کار خرد بپردازن. هیچ کار نکردن اون است که خیلی بد است. ما خودمون باید دیگه با وجدان خودمون تعریف کنیم که ما چی کار میتونیم بکنیم و همون کار رو انجام بدیم دیگه که خدا پسند باشه. حرف مردم رو هم اهمیت ندهید که چه میگویند و به فردا ممکنه به ما چی بچسبونن و اینا هم باید ما از اولین، برای کسی که بخواد کاری بکنه، اول از همه این است که تکلیف خودش رو با حرف مردم باید معین کرده باشه. چون شما هر کاری بکنی بالاخره یک کسی از این گوشه در میاد یک چیزی به شما میگه. یاوگو هم تو این عالم کم نیست، ما قصه بلا رسیدین رو شنیدیم هممون دیگه، که خودشو به سرش سوار یه خری بودن، مردم رسیدن و گفتن عجب بیرحمن، دوتایی سوار خر شدن. خب ملا پیاده شد، پسرش سوار خر بود، اومدن گفتن عجب پسری بی ادبی، پدر پیر مردش پیاده از خودش سوار است. ملا سوار شد، پسر پیاده بود، اومدن گفتن پدر بیرحمی پسرش رو گذاشته خودش سوار خر شد. اینا خر رو برداشتن رو کول خودشون گرفتن، یه ده رسیدن گفتن عجب آدم های بیعقلی، عوضی که سوار خر بشن خر سوار اینا شده. ببینید این چیزها رو باید رها کرد و یاوگو فراوان است و تقسیم و تقبیح آدمیان رو باید کنار گذاشت. شما وظیفت رو باید تشخیص بدی و راهت رو در پیش بگیری و با یقین جلو بری. خب اگر دوستان اجازه بدن ما جلسه رو همینجا ختم کنیم و عزیزان رو به خداوند میدونم. احتمالا سوالات دیگری هم هست. گفتم دل همه ما پردرده، در این حال امیدوارم پر یقین هم بشود به توضیحی که گفتم، و انشالله خبرهای خوش در راه باشه. عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم در این ایام و لیالی، همگان رو به دعا یاد کن و از خداوند بخواهید که سایه سیاه و شوم این تجاوز جنایتکارانه رو از سر ملت ما مرتفع کند و ما بتوانیم در کشور خودمون در کنار یکدیگر بنشینیم و به توفیق الهی گره گشایی کنیم. خدا نگهدار همگان و السلام علیکم و رحمت الله.